أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت، ایام شهادت امام حسین و اصحاب بزرگوار ایشون. در جلسه قبل احتمال دوم رو خوندیم تا صفحه 110 ترجمه انصار، رسیدیم به این قسمت: احتمال اینکه رویا از تلقین و خواسته های نفسانی باشه. خب عبارت رو میخونیم و بعد توضیح میدم. مینویسن این امر نیز به همان دلیلی که در مورد اول گفتم مردوده، زیرا در حقیقت دروغ است، چون اصلاً چیزی به این عنوان وجود ندارد که شخصی رویا یا کشفی از خودش ببیند که خلیفه خداست یا فلان انسان خلیفه خداست، بلکه حقیقت امر این است که این شخص به خودش توهم القا می کند که رویا دیده، در حالی که ندیده و در حقیقت تنها یک توهمه که به خودش القا می کنه. و به همین جهت گفتم هوای نفس، چون در حقیقت آنگونه که میگویند دروغی را ساخت و تصدیقش کرد، یعنی او عمدن به خودش چیزی را القا میکند که دوست دارد و با هوای نفسش موافقه و همان وهم خود را تصدیق میکند که انگار حقیقت است. اینجا یه پاورقی دارم، مینویسن انسان در بیداری و خوابش همیشه بین سه امره و چیزی بیرون از این نیست: نور، نفس، ظلمت، یا به عبارت دیگر خدا، نفس، جهل، یا به عبارت دیگر فرستادگان خدا یعنی فرشتگان، ارواح پاکیزه و ارواح پاکیزه، نفس، شیطان و سربازانش. بنابراین سه جهت وجود دارند: جهتی که همان نفس انسانه و جهتی که خیره و جهتی که شره. پس حتی بدون هیچ رؤیا یا کشفی، هر انسانی هنگامی که در ذهنش افکاری میچرخد یا خیر و دعوت کننده به خیره که در این صورت از سمت خداست، یا شر و دعوت کننده به شره که در این صورت از شیطانه، یا اوهام و تخیلاتی است پس از هوای نفسه، چیزی غیر از این سه یافت نمی شود. همین جهات سگانه در رویا و کشف در بیداری نیز جاری است. پس انسان در خوابش به همین سه جهت است. برای همین کسی که با نام و یاد خدا و خیر و نور بخوابد، اگر خدا بخواهد چیزی از جانب خدا می بیند، و آنکه با غفلت از یاد خدا بخوابد، چه بسا امر ناراحت کنندهی از شیطان میبیند که در عرف عوام به آن کابوس میگویند، و آنکه در طلب جا و منصب بخوابد، چه بسا اوهامی به خود القا میکند که مناسب با خواسته خود او برای جلب رضایت انا و منیت دمیده شده در درون اوست. همین سه امر در بیدانی از طریق کشف نیز در دسترسه. یعنی ممکن انسان در زمان بیداری کشفی از ناحیه خدا ببیند، یا اینکه شیطان چیزی را به او نشان دهد، یا اینکه هوای نفس خود و تلقینات و تخیلات خود چیزی ببیند یا بشنود. اینو قبلا ما توضیح دادیم، مطلب پاورقی رو گفتیم که بر اساس آموزه‌های دینی ما، قرآن و روایات معصومین چه خواب چه کشف اینو فرمودن که خواب رحمانی داریم که از ناحیه خداونده، خواب شیطانی داریم از ناحیه شیطان و اعوان و انصار شیطانه، و از غاس احلام یعنی خوابهای آشفته، که چه بسا این خوابهای آشفته تلقین خود انسان، تلقیناتی که به نفس انسان انجام میده یا از خارج به اون صورت میگیره یا رو چیزهایی که فکر میکنه، همونو در خواب متجسم و اونو احساس میکنه. و گاهی اوقات میبینیم که در روز اتفاقاتی که افتاده ما میبینیم همونها رو در خواب میبینیم. حالا ایشان میان میگن فرقی نمیکنه چه خواب باشه چه کشف باشه، مطلب درستی هم هست، یا حتی افکار ما یا بالاخره الغاءات از ناحیه شیطانه یا از ناحیه رحمانه که تعبیر به الهام بهش شده، یا به تعبیری تجسم اوهام و تخیلات انسانه که به این صورت مسئله مطرح شده. در صفحه 111 می نویسم بنابراین نتیجه این است که رویاهای صادق همان وحی و نص الهی نزد آفریدگان است که به وسیله آن خلیفه خدا در زمین را می شناسند و به اعتبار اینکه وحی الهی محسوب می شود در صورت تحقق شروط دلیل مستقلی برای شناخت خلیفه خدا به شمار می آید. اینجا ما یه اشکالی رو گرفتیم، گفتیم اگر چنانچه این خواب یا این کشف معید نصی باشه یا حجت الهی معجزه‌ای رو اقامه کرده، مبرهن و مدلل کرده نبوت خودشو، خب از باب معید اشکال نداره. اما اگر چنانچه نصی نباشه، خوابی رو ما دیده باشیم و در خواب بگن این حجت الهی هستش و اون فردم حتی بشناسیم و این ادعای خودشو با بیانه اثبات نکرده باشه، عرض کردیم که این خواب قطعا قابل اعتماد نیستش. به علاوه این که خواب عرض کردیم رحمانی و شیطانیه، گاهی اوقات یه مطلبی هستش که ما به ظاهر اینو درست میپنداریم اما ممکنه از ناحیه رحمان باشه، از ناحیه شیطان باشه. و اینکه بالاخره مثلا فرض بکنید که یک نفری رو ما میدونیم ادعای مهدویت کرده، در خواب یه آدم نورانی به ما میگه این مهدی موعود هستش، خب ما امام زمان رو که ندیدیم که، و ما صرف این خواب ولو اینکه روایات داریم که مهدی خواهد آمد، مهدی وجود خارجی داره سلام الله علیه، آیا میتونیم طبق این خواب مصداق اون مهدویت رو بهش اعتماد بکنیم و سرسپردگی داشته باشیم؟ گفتیم خیر، چنین چیزی نیست، الا اینکه خوابی دیدیم بعد اون فرد برای ما بیانه برهانی اقامه بکنه که برای ما مسجل بشه که این حجت خداست، زیرا خداوند متعال هر وقت حجت خودشو میفرسته این فرستادن رو با بیانه و برهان و دلیل بر ما تمام میکنه. مثلا از باب نمونه من خدمت بزرگواران عرض بکنم، در سوره مبارکه حدید آیه 25 میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، به تحقیق فرستادیم پیامبرانمان را، فرستادگانمان را با چی؟ با بینات، با دلائل آشکار که همین معجزات باشد. یا در روایتیه که در کتاب علل الشرایع جلد اول صفحه 122 مال مرحوم شیخ صدوقه، مرحوم علامه مجلسی هم این روایت رو در جلد 11 بهار صفحه 71 نقل کردن، ابو بصیر میگه محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم چرا خداوند به انبیا و اولیا و به شما معجزه عطا کرده؟ فرمود زیرا دلیلی بر حقانیت آن باشد، معجزه نشانه خداونده که جز به انبیا و رسولان و حجتهای خود عطا نمی کند تا صداقت راستگو و کذب دروغگو آشکار باشد. ان ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لأی علت اعطى الله عز وجل انبیاءه و رسوله و اعطاكم المعجزه و اعطاكم المعجزه فقال ليكون دليلا على الصدق من اتى به والمعجزه علامه لله لا يؤتيها الا انبياءه ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من كذب الكاذب. خب پس اینم کاملا روشنه که این روایت آورده شده، آیات هم فراوانه. مثلا در سوره مبارکه توبه آیه 70 آیه 72 اتت هم رسول هم بالبینات، آوردن برای آنها رسولان الهی دلائل آشکار به تعبیری معجزات. یا در سوره مبارکه ابراهیم آیه 9 جاءت هم رسول هم بالبینات، آمدن به سراغشان رسولان الهی با بینه با معجزه. یا در سوره مبارکه هود آیه 96 ولقد ارسلنا موسا به آیاتنا و سلطان مبین، و تحقیق به تحقیق فرستادیم حضرت موسا رو با آیات خود و براهین و حجت روشن. خب پس اینها کاملا روشن هستش که این بحث معجزه به این خاطر هستش که یه ناهی خداوند متعاله که در حال این کسی که ادعای نبوت میکند به واسطه اون روشن بشه که این ادعای درستیه یا خیر. حالا بعد توضیح میدم در سوره مبارکه عنکبوت آیه 50 انما الآیات عند الله، این معجزه از ناهی خداست و اینو به حجج الهی اعطا میکنه که به واسطه این حجج الهی این ادعایی که میکنن ببینن این ادعای درستیه یا ادعای به کذب و افتراء و نادرستیه. خب پس اینم یک عبارت. ادامه صفحه 111 رو بخونیم. بعد فهمونم بعد از آدم علیه السلام هر خلیفه ناچار باید نسی از خلیفه گذشته داشته باشه، چون این امر برایش در دسترسه. پس اگر حامل چنین نسی نباشد، رویای ادعا شده صرفاً دروغ‌هایی است که دروغگویان برای تأیید مذهب خود و دین منحرفشان که مخالف دین حق و عقیده حقن بر آن جمع شدن. اینجا مطلب درستیه، یعنی میفرماین که صرف خواب که حجت الهی رو بخواد مشخص بکنه برای ما کفایت نمیکنه، باید این خوابی که ما دیدیم که حجت الهی رو معرفی کردن قبل از اون توسط حجت الهی قبلی به صورت نص و کلامی روشن و بیان اقامه شده باشه که حضرت مثلا فرموده باشن حجت بعد از من فلان ابن فلانه. و خب اینجا بنده خوابشو دیدم، مؤید این خواب مؤید چیه؟ همون نصه. این مطلب درستیه. اما یه نکته اینجا باز کمایی که جلسات گذشتم اشاره کردم اینه، گاهی اوقات بله در نص اومده که امام حسن عسکری گفتن مثلا فرزند من مهدی به عنوان حجت الله، این نص هست. اما نکته سر اینه که ما که در زمان حضرت عسکری نبودیم، اما اعتماد و اعتقاد و یقین به کلام ایشان داریم، فهمیدیم ایشان امام زمانی هست، امام زمان هم انتخاب کردن به عنوان خلیفه خودشون. حالا نه امام حسن عسکری رو دیدیم نه حضرت مهدی رو دیدیم، این کلام رو دیدیم و این نص برای ما. حالا یه نفر اومده ادعای مهدویت کرده در خواب، مثلا یک فردی که ما میشناسیم گفته آقا من مهدی هستم. خب ما نص که داریم، که نص یعنی کلامی از امام حسن عسکری که امام زمان رو مشخص کرده، ایشون میگه من هستم. حالا اینجا باید چه کار بکنیم؟ اینجا خوابم میبینیم، تو خوابم میگم اینه، این میگه نمیشه اعتماد کرد، به خاطر اینکه بله نص هست اما چه کسی مصداق این نسخ خواهد بود؟ اون باید بیانه اقامه بکنه که ما روشن بشه که این مصداق اون نسخه. و اگر بعد از بیانه یا خوابی دیدیم قبل از بیانه به اون رجوع بکنیم و بیانه بطلبیم و اون بیانه اقامه بکنه، نشون میده خواب خواب رحمانیه و اون گیری نداره. یعنی پس این نکته قابل توجهه. بعد میفرماییم که این نص خلفای خداوند در زمین نسبت به یک دیگر همانطور که دروغ بودن آن مثلا از خلال امکان همدستی مدعیان دروغ به رویا امکان پذیر است، لازم نیست به رویاهای ادعای کسی در نفی خلافت الهی توجه کرد. حالا یه بحثی مطرح میشه، ممکنه مثلا فرض بکنین در خواب به ما بگن جناب احمد الحسن حجت الهیه، خوابهای مقابل او هم ببینیم، در خوابهای هم به ما میگن این حجت الهی نیست، این آدمیه که به گزاف ادعا کرده. خب حالا این خواب در مقابل خواب، خب اینجا اگه تعارض پیش میادش چی میشه؟ اینجا هر دوتا کنار میره، باید یک دلیل دیگه باید بیادش که مشکل حل بکنه. اینجا میفرماین نه، اینجا نباید تو توجه بکنی، به خوابهای مخالف نباید توجه بکنی، چون با دلیل شرعی ثابت شده که رویا به عنوان یک دلیل تشخیصی می آید، اما دلیل شرعی ثابت نشده که رویا به مثابه یک دلیل معارضه یا نفی خلافت یک شخص می آید. اصلا کجا با دلیل شرعی ثابت شده که رویا به عنوان یک دلیل تشخیصیه؟ مثلا فرض بکنید که ما نسخ هستش امام حسین عسکری حضرت مهدی رو معین کردن، حالا ما خواب دیدیم گفتن نگاه کن اون فلانی که تو بازار بود اون امام زمانه. خب اینجا میگه ما با دلیل داریم که دلیل تشخیصی، میتونی حجت الهی کجا؟ دلایل اگه اونها بود که همه رو رد کردیم، گفتیم بله برای معصوم حجیت داره، برای غیر معصوم نیستش. و همچنان که این دلیلی نیستش بر این که این حجت خدایه، خوابم بر ضدش باشه آدم کفایت نمیکنه. یعنی پس این مسئله رو که آوردن، چون با دلیل شرعی ثابت شد که رویا به عنوان یک دلیل تشخیصی می آید، خیر، اما از دلیل شرعی ثابت نشده که رویا به مثابه یک دلیل معارضه یا نفی خلافت یک شخص بیاید. مثلا فرض بکنید یک نفر گفته من مهدی هستم، حالا ما در خواب میبینیم که میگن اینجور مهدی نیست، میگه که این خواب دیگه اینجای خواب حجت نیستش. اگه خواب دیدی گفتن این مهدی حجته، اما اگه کسی خواب دید گفت این مهدی نیست، این حجت نیسته. همچنین لازم نیست به رویاها در تعیین احکام فقهی و عقاید توجه کرد، مگر در صورتی که خلیفه خدا به آن احکام و عقاید خاص اقرار کند، چون دین خدا همان است که خلیفه خدا که به امر پروردگار قائم به آن است بیان میکند. خیلی خوب، اینجا یادمه که با جناب آقای کوهندل ما یک بحثی میکردیم، گفتم آقا شما اگر چنانچه میگین خواب حجت دیگه، اگر چنانچه بمانند خوابی که حضرت ابراهیم دید و در خواب گفتن فرزندت اسماعیل رو ذبح بکن، اگر چنانچه شما چنین خوابی رو ببینی حاضری فرزند خود تو ذبح بکنید؟ ایشون جمله‌ای که گفتن همین بود، گفتن در مسائل به تعبیری عملی نیاز نیستش، این فقط در خصوص دلیل تشخیصی حجت الهی مطرح میشه. اونجا من این نکته رو عرض کردم، گفتم بالاخره ببینین خواب یا حجیت دارد یا ندارد. اگر حجیت داره یعنی ناحیه رحمانه، فرق نمیکنه اخلاق باشه، عقاید باشه، تاریخ باشه، بحث تشخیص خلیفه باشه، هیچ فرقی نمیکنه، هر آن چیزی که از ناحیه رحمان باشد اون درسته. و اگر نشود تشخیص داد که یه ناحیه رحمان یا شیطانه، به مانند امور عملی در مورد بحث تشخیص حجت الهی هم کفایت نمی کنه. یا بالاخره خواب من جمیع جهات ناحیه رحمانه، یا در هیچ جهتی یعنی قابل تشخیص نیست ما بفهمیم ناحیه رحمانه یا ناحیه شیطانه. این نکته که من خدمت ایشان عرض کردم. خب پس اینم یه نکته. در اینجا یه عنوانی دارن، تلاش عاجزانه. یه آیه رو میارم در سوره مبارکه انبیاء آیه 5 که اینو قبلا من اشاره کردم در ارتباط با ازغاث احلام. بل قال و ازغاث و احلامین بل افتراح و بل هو شاعرون فلیعتنا به آیه کما ارسل الاولون. می نویسن که ترجمه آیه که گفتن بلکه خوابهای آشفته و پریشانه، بلکه آن را به دروغ بربافته، بلکه او شاعر به تعبیری خیال پردازی است، اگر فرستادی خداست باید برای ما معجزه بیاورد، مانند معجزاتی که پیامبران گذشته با آنها فرستادند. اینجا میگه گروهی از این کفار به پیامبر قرآنی که آورده بود گفتن این شاعره و این چیزهایی هم که داره میگه اینها امور خیال پردازی اونه. اگه واقعا درست میگه معجزه، همون معجزاتی که نسبت به کما ارسل الاولون نسبت به پیامبران سلف هست، یعنی اثار و منداق معجزه میشد، مثلا مرده زنده میکرد، نمیدونم با همون معجزاتی که قبلا بوده باید این پیامبرم بیاره. در صفحه 112 این سخن را کافران به ملکوت آسمان و تکذیب کنندگان رسول خدا در هر زمان و در مقام رسالت هر رسولی تکرار میکنند، به طوری که گویا همدیگر را به گفتن این کلام و تکرارش توصیه کردند. یکی از تلاش‌های عاجزانه آنها برای اثبات اینکه رویای مؤمنان خواب‌های پریشان است این است که بر خدا دروغ می‌بندند و خواب‌های دروغینی تعریف می‌کنند. حالا کفار چیکار می‌کنند؟ مؤمنین خواب‌هایی رو دیدن، خواب‌هایی دیدن و خلیفه خدا رو در خواب رحمانی تشخیص دادن. مؤمنین میان مقابلش خواب‌هایی رو به دروغ میگن، میگن ما هم خواب‌هایی دیدیم. چرا؟ میخوان میگن اگه تو خواب دیدی ما هم خواب دیدیم، تو خواب دیدی ما ضد اونو دیدیم، و چون این تعارض پیش اومدهش اینجا تساقط و کنار گذاشته میشه این بحث و این موضوع. در سوره مبارکه انعام آیه 93 و من ازلم من من افترا علی الله کذبا او قال اوحی الیه ولم یوه الیه شیئون و من قال فانزلو مثل ما بل فانزلو مثل ما انزل الله ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم ایوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. چه کسی ستمکار تر از کسی است که به خدا دروغ می‌بنده یا میگوید به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده، و نیز کسی که بگوید من به زودی مانند آنچه خدا نازل کرده نازل میکنم. ای کاش ستمکاران را هنگامی که در سختی ها و شدائد مرگن ببینی، در حالی که فرشتگان دستهای خود را به سوی آنان گشوده و فریاد میزنن جانتان را بیرون کنید. امروز به سبب سخنانی که به ناحق در مورد خدا میگفتید و از پذیرفتن آیات او تکبر میکردید به عذاب خارکننده مجازات میشوید. اینجا آمده مذمت کرده نسبت به کسانی که بگن به دروغ ادعای نبوت بکنن یا به دروغ بگن به ما وحی شده، و این مورد مذمت واقع شده. و خب ایشان چون وحیم در جهت تشخیصی حجت الله بحث خواب مطرح میکنه، نتیجه میگیرن کسایی که خواب ببینن که فلان کسی مثلا حجت الهی نیست، مثلا جناب احمد خواب بنده ببینن که اینو بگن حجت الهی نیست، بعد اینا میگه دروغ گفتن، اینها آمدن نسبت های ناروازه، مثلا این خوابی رو ندیدم به تعبیری. این مسئله ایست که نزد خداوند بزرگه، ولی نزد این افراد وارونه آسانه. آنان به راحتی اقدام به درست کردن رویاهای دروغین علیه خلیفه خداوند در زمانشان میکنند و این کارشان تلاش ناامیدانه‌ای برای طعنه زدن به گواهی خداوند در مقابل مؤمنین است، در حالی که آنان میگویند به رویا اعتقاد ندارند و اینکه دلیل تشخیص خلیفه خدا در زمین باشد. این مسئله از دروغ آنها پرده برمی‌دارد و تلاش میکنند که از ملزم شدن به هزاران رویای روشن و موافق با نص تشخیصی خلیفه خداوند فرار کنند، همان چیزی که تعدادی از مردم آن را دیدند که همدستی آنها بر دروغ ممتنع است. همچنین این افراد هنگامی که دروغ میگویند و خوابهای دروغین را گردآوری میکنند، به این امر توجه ندارند که کشف این امر بعد از حضرت آدم علیه السلام بسیار ساده گشته، چون نصی از خلیفه گذشته که همان نص خداست وجود دارد. پس نص خداوند بر خلیفهش از طریق رویا حتما مطابق با نص خداوند بر خلیفهش از طریق خلیفه سابقه. یعنی خوابی که ما میبینیم، خب اون خلیفه، این خوابی که دیدیم گفتن این حجت الهیه، خلیفه قبل هم اینم گفته حجت الهیه. در حقیقت اینها با هم دیگه تعارض نداره و امکان نداره که مخالف اون باشه، یعنی خواب بنده مخالف اون نصی باشه که خلیفه گذشته این خلیفه رو انتخاب کرده. و در نتیجه هر کس رویای دروغینی گردآوری میکند که مخالف نص خلیفه گذشته است، همان سخن و ادعای رویایش نشان میدهد که او به خدا دروغ بسته. حالا میاد یه نفر میاد چی میگه؟ میگه من یه خوابی دیدم. خواب دیدن گفتن این حجت الهی نیست، اصلا چه این خوابی نیده و یه آدم دروغگویی هستش و ما نمیتونیم به این گونه خوابها استدلال بکنیم، بگیم بله چون از اون بر شما میگی که خواب دیده میگه حجت الهیه، برای ما مسجل شده. حالا خوابی دیدیم که این میگه حجت الهی نیستش، ما بگیم نه ایشون خلیفه نیستش و اصلا همچنین خوابی رو ندیده و دروغ بسته. حالا من یه نمونه‌ای رو واقعا دارم، یعنی من دو طرف رو دارم، حتی نسبت به کسانی که خب خواب دیدن، در خواب گفتن جناب احمد الحسن ایشان حجت الهیه و حتی سرسپردگی باید نسبت به ایشان داشته باشیم، مقابلش هم من کسایی رو دارم که به هر دوتاشون هم اعتماد دارم. دقیقا گفتن خواب دیدیم که این فرد منحرفیه و به گزاف چنین ادعایی کرده و جز مدعیان دروغین هستش و یقین دارم که هر دو طرفشون چون از دوستان من هستن دروغ نگفتن، هرچند که اون اولی از دوستانی بوده که گفته که من خواب دیدم حجت الهیه، مدت ایمان آورده و بعدن ایشان برگشته، مدت ایشان برگشته. اتفاقا یکی از مبلغین جناب احمد الحسن دو روز سه روز پیش ما اینجا در خدمتشون بودیم و صحبت داشتیم و خب ایشان هم میگفتن بله من چنین خوابی رو دیدم، اما با براهین عقلی و براهین علمی که کار رو پیش بردن فهمیدن اشتباهه. و سال گذشته اگه خاطرتون باشه یا آقای روحانی بودن که حالا اسمشون رو میخوام ببرم به جهتی، ایشان که برگشتن خیلی سر و صدا کردش و ایشان ما در خدمتشون بودیم و دقیقا میگودن بله چه این مسئله بوده. به طور کلی این مدعیان از این دروغگویی به دنبال طعنه زدن به رویا و اهمیت آن هستن، گویی میخواهن بگوین که رویاهای دروغین آنها ناقض رویاهای صادق مؤمنانه، لذا حجت رویاهای مؤمنان نیست ساقط میشوند. یعنی آنها تلاش میکنن که ملکوت آسمانها را از طریق دروغ بستن بر ملکوت آسمانها نفی کنن. خواب از چی اومده؟ از ملکوت آسمان اومده. میخوان این راه ناامنش کنن، یک مطالب نادرست رو نسبت بدن به ملکوت آسمان ها که این مسیر وحیی که نسبت به تمام بندگان هست اینو ساقط بکنن و راه هدایت رو در حقیقت ببندن. یعنی به طریقی که نهایت خبث و شیطنت است میخواهم بگوین اخباری که از ملکوت آسمان ها میآید در تضاد با هم هستن، در نتیجه از اعتبار ساقط می شوند. یعنی آنها از اساس معتقد به بطلان رویاها هستند و می گویند که رویاها و اخبار ملکوتی هیچ ارزش و هیچ حجیتی ندارند. اینجا من یه نکته رو لازم می بینم توضیح بدم. ببینیم، ما منکر خواب رحمانی نیستیم. در روایات ما هم اومده خواب رحمانی. ما راهی برای تشخیص رحمانی و شیطانی بودن خواب نداریم. نکته سر اینه. نکته دوم، اینکه یه وقت ما در عصر حضرات معصومین، مثلا در عصر آقا امام حسن عسکری است. امام حسن عسکری فرزندشون امام زمان حضرت مهدی سلام الله علیه به عنوان خلیفه خودشون انتخاب میکنه. خب همین کفایت میکنه، نسه. ما هم دقیقا همون شب چنین خوابی رو میبینیم، خواب این آقا رو میبینیم، گفتن ایشان حجت الهیه. خب این معید همونه. اینم یه نکته، تو اینم گیر نداریم. تمام مشکل کجایه؟ مشکل اینه ما نس داریم، منکر نس نیستیم جواب احمد. یعنی نس داریم که امام حسن عسکری حضرت مهدی رو انتخاب کرده، اما امام حسن عسکری رو ندیدیم، حضرت مهدی هم شکل و شمایش رو ندیدیم، اما به کلام ایشان یقین داریم. میبینیم سند سند معتبریه، متواتره، که از امام حسن عسکری حضرت صاحب الزمان میم ها میم دال ابن العسکری به دنیا خواهند آمد و آمدن و الان هم حضور دارن. خب الان بنده خواب میبینم، خواب میبینم یک نفر اومده گفته، ادعا کرده که من مهدی هستم. در خواب به من میگن این آقا مهدی هسته. در خواب اون یکی دیگه واقعا میگن این آقا دروغگویه، مهدی نیسته. حالا ایشان چی میگه؟ ایشان میگه اون کسی که گفتن دروغگویه دیگه نباید اعتماد بکنی، اما اون کسی که گفتن مهدیه چرا باید سرسپردگی داشته باشی؟ اینجا عرض بنده اینه که من که امام زمان رو ندیدم که ببینم اون فردی که واقعا حجت الله این آقا هستش. من خواب رو دیدم، یه جرقه، اشکالی هم نداره، باید رجوع بکنم به این آقا، بگم من چنین خوابی رو دیدم، شما حجت الهی؟ میگه بله، من ادعا میکنم، ادعا میکنه که من حجت الهی و همون مهدی موعودم و فرزند امام حسن عسکری هستم و همون کسی هستم که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. خب میگم آقا شما برای ما بیانه اقامه بکنید. بالاخره به خاطر این بیانه که مدعی صادق با مدعی کاذب با هم دیگه مشخص میشه. کما اینکه روایت رو کاملا خوندم که وقتی که از امام صادق سوال میکنن، لعی علت اعطا الله عز و جل انبیاءه و رسوله و اعطاکم المعجزه، میگه برای کی اعطا کرده خداوند به انبیاء به رسول معجزه رو؟ حضرت چی میفرمایند؟ فقال لیکون دلیلا علی صدق ما اتا به والمعجزه علامت لله لا یوتیها الا انبیاه و رسوله و حججه لیعرف بهی صدق صادق من کذب الکاذب. یعنی این آقا میفهمن که دلیل بر حقانیت، خب فرمود زیرا دلیل بر حقانیت اون باشه. چرا معجزه فرستاد؟ به خاطر که دلیل باشه که اینها حق باشن، دلیل به حقانیتشون باشه، به صرف ادعا که کار تموم نمیشه. بعد فرمودن که معجزه نشانه خدایه که جز به انبیا و رسولان و حجج الهی خودش اعطا نمیکنه. تا چی؟ تا صداقت راستگو از کذب دروغگو آشکار باشه. یعنی فردی که ادعا میکنه من حجت الهی هستم، ادعا میکنه بنده ادعا میکنه من مهدیم، شما طلب میکنی معجزه داری؟ ندارم. نشون میده من آدم کذابیم. اما یه نفر میاد ادعا میکنه که بله من مهدی هستم، وقتی میای معجزم اقامه میکنه. این میشه ادعایی که کرده ادعای صادق هستش. بعد مینویسن آنها که اعتقاد به این دارن که رویاها از ملکوت آسمان هاست. خب نکته اینجا، ما نمیگیم که تمام رویاها از ملکوت آسمان هاست. ما نمیگیم هر رویایی که یک تو خواب گفتن ای آقا حجت الهی از ناحیه ملکوت آسمان ها، ممکنه که از ناحیه ملکوت آسمان ها باشه، ممکنه از القاعات شیطان و اعوان انصار او باشه و ممکنه تجسم و اوهام و تخیلات ما باشه. هر ستا ممکنه و این ما نمیتونیم تشخیص بدیم. لذا ایشان
میگه کسانی که میگن ما خواب دیدیم فلان کسو گفتن حجت الهی نیست، اینها میخوان مخدوش بکنن اون مسیری که نسبت به ملکوت آسمان هاست. بله ما خواب رحمانی رو قطعا از ملکوت آسمان ها میدانیم، اما به این معنا نیستش که هر خوابی که توش صحبت از حجت الهی باشه قطعا و لزوما باید از ملکوت آسمان ها باشه. آنکه اعتقاد به این دارد که رویاها از ملکوت آسمان هاست و آن رویاها کلام خداونده، قطعا و یقینا میداند که همه رویاها از یک جا ناشی میشوند و به یک حقیقت اشاره میکنند، چون همگی کلمات خدا هستند و در نتیجه تعارض واقعی بین آنها نیست. بله اون چیزی که از ملکوت آسمان ها نشأت گرفته بشه قطعا هیچ تناقض تعارض تضادی بین اونها نیست، ولی بحث اینه که یک سری اموری از ناحیه شیطان ما گمان میکنیم که اینها از ملکوت آسمان ها و زمین از ملکوت آسمان ها بر ما نازل شده. البته تعارضی بین رویاهای حقیقی و دروغ ها و اوهام و سفاهت های شیطانی وجود دارد که با طعنه زدن به رویای مؤمنان شروع می شود و سپس طعنه زدن به ملکوت آسمان ها و در نهایت به تکذیب قرآن منتهی می شود که فرموده. اینجا یه نکته رو جناب احمد فرمودن، حالا اینجا اینم اشاره بکنیم که بحثی که مطرح میکنن اینه که حالا مثلا اگر یک نفر بخواد بخوابد و قبل از خواب توجه میفرمایند به خدا داشته باشه و نایه رحمانه، و اگر غفلت از خداوند داشته باشه یعنی نایه شیطانه، اینم دلیلی نداریم. یعنی اگر چنانکه ولو به اسم خداوند بخوای بخوابی شیطان نتواند ورود پیدا بکند، بله زمینش کمتره اما میتوانه. و اینکه اگر قبل از خواب توجهی به خدا نداشته باشه، خوابت برده باشه، لزوما این نیست که خواب رحمانی دیگه نبینی. اینم یه مسئله ایه که حالا ایشان اشاره کردن، میخوام بگیم کلیت نداره. و سپس طعنه زدن به ملکوت آسمان ها و در نهایت به تکذیب قرآن منتهی میشود. یه پاورقی اینجا دارم، می نویسن گاهی این دروغگویان اشکال می گیرن و می گوین از کجا معلوم که رویاهای مخالف ما دروغ نباشن. پاسخ این نیست، تنها با عرضه کردن رویاهای آنها و رویای مخالفینشان بر نص خلیفه گذشته خدا که موصوف به بازدارنده از گمراهی روشن می شود. پس رویاهایی که موافق با آن نص تشخیصی و وصیت خلیفه قبل باشد صادقه، چون خدا یکیست و کلام او نیز یکیست، و آن رویاهایی که مخالف با نص و وصیت خلیفه سابق است دروغین بوده یا صرف اوهام نفسه شیطانیست. به این نکته سر اینه که من اشاره کردم، اگر چنانچه گفتم که خواب ببینیم حضرت عسکری رو امام زمان مشخص بکنن در عصر امام زمان باشیم، این میگیم درسته. اما بحث اینه که یه آقایی میاد یا آقای دیگه هم میاد میگه که من امام حسن عسکری هستم، خیلی خوب، اینا میگه من حضرت مهدی هستم، ایشون اینو مشخص میکنه، یا آقایی که حالا مثلا شما دیدی ادعا هم کرده، از این استفاده نمیشه. نکته ای که اشاره کردم. بعد در صفحه 114 استناد میکنن به آیه ای که در سوره مبارکه عنکبوت آیه 50 تا 52، وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وگفتن چرا معجزاتی از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو معجزات فقط نزد خدا هستند. اینجا این آیه قسمت تقطیع شده. بگو این که خدا بین من و شما شهادت میدهد کفایت میکند، او آنچه در آسمان ها و زمین است میداند. اینو ببینید، این آیه رو چندین بار جناب احمد تکرار کردن، ما هم توضیح دادیم. حالا اگه نسبت به صفحات قبلی هم دوستان رجوع بفرماید، این آیه رو من کاملش رو آوردم. اتفاقا در همین آیه بحث معجزه مطرح شده، اونم قرآن، بحث معجزه بودن قرآن در این آیه مطرح شده. بله، آیه رو در صفحه 102 آوردن. و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله. نبودین ایشون این قسمت رو مینداخ. حالا انداخته چی رو انداخته؟ و انما انا نذیر مبین. این پایان آیه 50. بعد چی؟ آیه 51 میگه که اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون. این آیه 51 اینجا ترجمه چی بود؟ این مقداری که افتاده میگه من تنها بیمدنده آشکارم، آیا برای آنان کافی نیست که این کتابو بر تو نازل کردی؟ این آیه رو که بندازی یعنی از این که انه پیامبر معجزه را نیاورده. آیه چی میگه؟ که و قالوا لولا انزل. تا اینجا میگه و گفتن چرا معجزاتی از پروردگارش بر اون نازل نمیشه؟ بگو معجزات فقط نزد خداست. یعنی چی؟ از این آیه وقتی افتاده یعنی پیامبر دیگه معجزه نداره. در ارتباط ادامه آیه چی داره میگه؟ ادامه آیه میگه آیا برای آنها، اونهایی که طلب معجزه میکنن، کافی نیست که این کتاب رو برون را نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت میشود و این رحمت و تذکریست برای کسانی که ایمان آورده. همین قرآن معجزه خالد هستش که به سه نحو تحدی شده، به مانند این قرآن بیارین، به مانند 10 سوره بیارید، به مانند سوره بیارین. اینجا جناب احمد بهتر بود به خاطر که یک خطو انداختن کار مبهم نکنن. و اینجا الان میبینیم که وقتی که این آیه رو انداختن وسطشو، این فرد وقتی که اینو مطالعه میکنه میگه اه اصلا پیامبر معجزه نداشته، قرآن هم معجزه نیستش، چرا معجزه داشته؟ اشاره کرده. بس این دل بخواهی نیستش که هرچی تو بخوای برات بیارن. مثلا بوده که میدیدم تا تاریخ بعد یا میومدم چه پیامبر میگه آقا بابا خدا بیامرز به زنده کن که من ایمان بیارم به تو. خب بنا نیستش که نظام به هم بریزه، اون بابا مرده دیگه، اون مرده و رفته در جریان برزخ. بنا نیست که هر کی رو که تو دلت بخواد زنده بکنی. و بعد میگه حالا یه معجزه هم هستش، هم پدرم زنده میشه، هم عزیزم زنده میشه، ایمانم به تو میارم. نه، اگه واقعا میگه برای این چیزی که بخوای برای تو مسجل بشه، این حجت الهی، این کتاب کافیه. هرچند که عرض کردم معجزات دیگه ای آوردن، حالا ممکنه که شبیه معجزات انبیاء سلف نباشه، بله، اما معجزاتی داریم از حیث ماهیت شبیه معجزات انبیاء سلف، در جهت سماوی باشه، در مورد زنده کردن مردگان باشه، شفا دادن باشه، از این مسائل بوده. بله، در صفحه 114 ادامه. بلکه منجر به تکذیب واقعیتی که تاریخ درباره شهادت خداوند برای مؤمنان به عیسی، محمد، علی، حسن، حسین و غیره نقل کرده می شود. به طور کلی مسئله بسیار روشن و راه برای تکذیب کنندگان بسته و همانطور که بیان کردیم به رویاهایی که ادعا می شود در نفی خلافت الهی شخصی دیدن نباید توجه کرد، چون آنچه از نظر شرعی ثابته اینه که این رویاها به عنوان دلیلی برای تشخیص مصداق خلیفه خداست، نه اینکه دلیلی برای معارضه یا رد کسی که نص شرعی از سوی خلیفه سابق در حق او ثابت شده. کجا راهی برای تشخیص خلیفه خدا؟ از همین اشتباهه. چه خواب له باشه، چه علیه این حجت الهی باشه، دلیل نیستش. اگر این فرد نصی داشته باشه و این حجت الهی ایشون رو ما دیده باشیم، حجت الهی رو دیده باشیم، این آقا هم دیده باشیم، همین نص کفایت میکنه. اگر چنانچه هیچ کدوم ندیده باشیم، نص بر ما کفایت میکنه، آیا این مصداق اون هست یا نیست؟ اون باید بیان اقامه بکنه. مسئله این گونه شد. پس حالا من یه نمونه هم اینجا باز علامت گذاشتم، خوبه، یعنی ایشان که خیلی از آیات و روایات دوستان استفاده بکنن، همه آیات و روایات رو ببینن و این گاهی اوقات نگاه میکنن آیاتی رو استفاده میکنن نسبت به حجج الهیه، بعد از اینا استفاده میکنن که خواب حجیت داره. بله خواب برای حجج الهی چون میز رحمانی و شیطانیش رو تشخیص میدن حجته، اما برای غیر معصوم که نمیدونی از نای رحمانی یا شیطانه، نمیدونی اینو تصرف بدی حکم و مطلق در نظر بگیری. مثلا من یه نمونه ای رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. این کتابی هستش که توحید مفضل، جناب مفضل ابن عمر، صفحه 43 تا 44، علامه مجلسی هم در جلد سوم بهار صفحه 85 این حدیث رو آوردم. حدیث اینه که امام صادق به مفضل ابن عمر فرمودن ای مفضل، در رویاها اندیشه کن که چگونه خوابهای راست و دروغ با یک دیگر آمیختن. اگر همه خوابها راست بود همه مردم پیامبر بودن. به این نکته سریه. و اگر همه آنها دروغ بود نیست هیچ نفعی نداشت، خواب فایدهش چی بودش؟ فایده هم نداشت، چون چرندی بود و اساسا رویا امری اضافی و بیمعنی به شمار می آمد. اما خوابها گاهی راسته که مردم از آنها در مصالحی بهره می برن و راهنمایی شوند یا ضرری را بشناسند، یه تذکراتی میدن حواسش بیشتر جمع میشه و از آن دوری کنند. و گاه دروغ است تا اینکه گفته نباشد که به طور مطلق بر خواب و رؤیا بتوان اعتماد کرد. این روایتی که صراحتا آوردن. و حتی باز روایت داریم در کتاب اعمالی شیخ صدوق صفحه 210 این حدیثه که امام باقر علیه السلام فرمودن ابلیس شیطانی داره به نام حزع، با ریزه با هی دو چشم در اختیار داره، که هر شب ما بین مشرق و مغرب را در بر میگیرد و در خواب به سراغ مردم میاد. یعنی حتی کارش اینه، شغل این ابلیس اعوان انصاری داره، یک شغلی که داره، از شغلایی که داره یک ملک، یک جنی رو سپرده اصلا القا بکنه مطالب نادرستی رو. خب اینم یه نکته. پس اینجا شد تا ابتدای کوچک شمردن رویاهای حکیمان توسط صفیحان. این عنوان بعدیه. رویا در دین خدای سبحان طریقی برای وحی محسوب می شود، طریقی برای وحی برای معصوم. برای ما نمیتونیم میزش رو تشخیص بدیم، یعنی بتونیم رحمانی و شیطانیش رو تشخیص بدیم. رویا به دو نوع تقسیم میگردد، رویا در خواب، رویا در بیداری. رویا در بیداری ما چون کشف و شهوده که در اصطلاح عرف به کشف در بیداری یا وحی یاد میشود، به این معنا که انسان پرده از چشمش برداشته شده و چیزی را که مردم نمیبینن او میبیند. هر دو نوع رویا به عنوان روند اتصال انسان با عوالم بالا محسوب می شود. وحی انبیاء علیهم السلام نیز به همین دو طریق انجام می شود، یعنی با رویا در خواب یا در بیداری. این مسئله باقی می ماند که فردی که در مقابل رویاست شأن و جایگاه رویا را مشخص می کند. ممکنه که رویا وحی مستقیم از سوی خدا و از پشت حجاب باشد، یا اینکه وحی از فرستاده است که خدا که خداوند او را میفرستد، و ممکن است که این فرستاده فرشته بزرگی مانند جبرئیل یا یکی از فرشتگان رویا یا یکی از ارواح پیامبران پیشین باشد. همانطور که ماهیت رویا مشخص میکند که آیا این رویا وحی تبلیغی است مانند حالت پیامبران و اوصیا علیهم السلام، یا اینکه گواهی الهی نزد انسان است مانند حالت مکلفین ایمان نسبت به پیامبر و فرستادگان در زمانی که خداوند سبحان و متعال برایشان گواهی میدهد، یا اینکه خبر دادن به مسئله غیبی پس از مدتی مانند حالت پیامبران و پیغمبر غیر پیغمبران. پس تلاش برخی صفیحان برای سبک شمردن رویایی که خداوند در آن برای خلیفه شهادت میدهد انکار وحی خدا و شهادت پیامبر، شهادت پی پروردگاره، بلکه کفر به قرآنی است که در آن خدا را به عنوان شاهدی برای همه مردم معرفی کرده. و آیا وسیله اتصالی واضح‌تر از رویا بین خدا و همه مردم وجود داره که این سفیهان آن را به تمسخر میگیرن. میگه اگر چنانچه اینها رو قبول نکنید در تشخیص حجت الهی تو کفر به قرآن ورزیدی. و آیاتی که استناد میکنه به انبیا، حجیت خواب نسبت به انبیا رو تصریح میده نسبت به غیر معصوم، و غیر معصوم اگر این خواب حجت ندونه در حقیقت اون آیات رو انکار کرده و بخشی از قرآن رو به تعبیری انکار کرده. بنابراین رویایی که به حقانیت خلیفه خدا در زمین شهادت میدهد عبارت از کلام و وحی و شهادت و نص خداوند. آن کس که نص و شهادت و وحی خدا را به خاطر رضای هوای نفسش سبک بشمارد، یعنی خواب و سبک بشمارد، به چه چیز ممکن است وصف شود جز این که در حقیقت کافر به خداست و ایمانی که ادعا میکنه صرفا یک ایمان ظاهری است. یه کار داره به اینجا میرسه که اگه خواب ما نقل بکنیم، خواب رد بکنیم، ما کافر هم شدیم دیگه. و الا یا ممکنه کسی که کلام شخصی را سبک بشمارد و او را مورد تمسخر قرار دهد مؤمن به آن انسان یا حداقل اینکه به آن شخص احترام میگذارد وصف کنیم، یا اینکه او در حقیقت کافر به آن شخصه و او را سبک میشمارد و به همین سبب کلام او را مسخره میکنند. کسانی که رویا را که شهادت خداوند برای حقانیت خلیفه اوست مورد تمسخر قرار میدهند دقیقا این گونه، یعنی کلام خداوند که به بندگانش از طریق رویای مستقیم یا به واسطه ملائکه و ارواح طیبه وحی کرده را مسخره میکنند و در نتیجه حقانیت و در نتیجه حقائق و باطن و ارواح این افراد کافر به خدایان. به همین خاطر چاره‌ای ندارند جز این که کلام خدا را بر فراز منابر و پیش روی مردم مورد ریشخند قرار دهند، مسخره کنند و به آن بخندند. و متاسفانه کسانی که اعتراض به آن نمی کنند نجز آنها و مؤمن به عقیده و مذهب باطل آنها شمرده می شوند. کسانی هم که حتی اینا هم قبول هیچی می گن سکوت می کنن، اینا در حقیقت کافر هستن. کافر هستن چون قرآن گفته، عرض کردیم قرآن حجیت و نسبت به مطلق انسان ها در نظر نمی گیره، حجیت خواب و کشف و نسبت به معصوم در نظر می گیره، اشکالیشون قابل تر نیستش و هی هم تکرار می کنن، ما هم کرارن داریم در هر جلسه جواب می دیم. آیه رو استناد میکنم در سوره مبارکه عنکبوت آیه 52، قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. کافی است که خدا میان من و شما شاهد باشد، او آنچه را در آسمان ها و زمین است میداند و آنان که به باطل گرویده و به خدا کفر ورزیدن همون زیانکاران، کسانی که باطل گرویده یعنی خوابا رو قبول نمیکنن یا سکوت میکنن در مقابل خوابای چه حرفیه. ایشان دقیقا همین مسئله عنکبوت رو اینقدر تکرار میکنه، عرض کردم که اون نسبت به قرآن رو داره مطرح میکنه. اینجا اشاره کردم دیگه، اون نسبت به این کتابی که نازل شده اون رو داره محل بحث قرار میده. وقتی که شهادت خداوند بر حقانیت خلیفه‌اش برای بندگان به وسیله وحی از طریق رویاست، پس آن باطل که در آیه شریفه ذکر شده و با شهادت خدا مقابله میکند چه کسی است؟ قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا والذین آمنوا بالباطل. آیا واضح نیست که منظور از این باطل همان کسانی هستند که رویا را مورد ریشخند قرار میدن و به تبع شهادت خداوند را مسخره میکنند؟ بخوانید که خداوند کسانی را که به اهل این باطل گوش داده و سخنشان و تمسخرشان به رویایی که شهادت خداوند در حق خلیفه است را قبول میکنند چگونه وصف میکنند؟ والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. آنان که به باطل ایمان آورده و به خدا کافر شدند آنها همان زیانکاران هستند. سپس در آیات قبلی همین سوره عنکبوت تدبر کنید، دوباره همون آیه رو دوباره باز تکرار میکنن و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر. رو اینجا آوردن، اینجا خوبه، خوب بود قسمت های قبلی هم می آوردن. اولم یک فهم ان نازلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، ان فی ذالک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات و الارض و الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. گفتند چرا از سوی پروردگارش معجزاتی برای او نازل نمی شود؟ بگو این معجزات فقط در اختیار خداست، یعنی دل بخواهید خدا باید بخواد چه معجزه‌ای بده و من فقط بیم دهنده آشکارم. آیا برای آنان کافی نبود که ما این کتاب را برای آنها خوانده می شود بر تو نازل کردیم؟ همین کتاب میشه گمان بیانه دیگه، نیاز نیست بیانه دیگه بطلبن. همان در این کتاب رحمتی است و پندی است برای مردمی که ایمان می آورند. بگو کافی است که خدا نسبت به حقایق نبوت من میان من و شما شاهد باشد. او آنچه را در آسمان و زمین است می داند و آنان که به باطل گرویده و به خدا کفر ورزیدن همان زیانکارانند. این معنی نیست که البته از این آیه که فقط معجزه قرآن بوده، معجزات دیگه بوده. حالا دقیقا اونای معجزات مد نظرشون بوده که معجزه خاص فلان پیامبر، این معنی نبوده که هرچه اونا بگن، ولی غیر از این معجزات دیگه بوده. قبلا هم عرض کردم در همین بحثی که خدمت دوستان بودیم، دو معجزه شق القمر و رد و شمس و من یک کتابی دارم و اثبات تواترش هم کردم و این مطرح بوده غیر معجزه قرآن. فقهای گمراه که مقابل انبیا بودن همیشه، حالا اینجا به هر بهانه فقیه و اجتهاد و مرجعیت و عالم شیعه اینا رو زیر سوال میبره. فقهای گمراه که مقابل انبیا بودن همیشه همین حرفو میزدن که ما فقط به معجزه مادی ایمان میآوریم، بلکه میخوان که حتما آن معجزه مادی قاهری مجبور کننده باشد که با دیدن آن امکان انکار رسالت رسول را نداشته باشند و هر یک از آنها میخواهد که آن معجزه مادی قاهر را ببینند و شهادت مؤمنانی که آن را دیدند قبول نمیکنند و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه. پاسخ قرآنی اینه که قل انما الآیات عند الله و انا نذیر مبین، یعنی این آیات و معجزات نزد خداست. این نکته رو خوب آوردن داخل پرانتز، یعنی در دست من نیست، مطلب درست، و فقط هشدار دهنده آشکارم. معنی آیه این است که خداوند معجزات را برای هر کس که بخواهد و هر گاه که بخواهد و به هر کیفیت که بخواهد و موافق حکمت و عدل او باشند میفرستد، به گونه ای که کسی را مجبور بر ایمان نکند. و هنگامی که یک معجزه قاهری مجبور کننده باشد فقط برای مؤمنین خواهد بود و در نتیجه آنان را نیز به ایمان وادار نمی کند، بلکه بر یقین و استواری آنها بر حق می افزاید، چون آنها اساسا مؤمن هستند و اگر برای غیر مؤمنان یا کفار و منکران باشد معجزه از آن نوع معجزاتی خواهد بود که امکان تأویل دارد تا مجالی برای ایمان به غیب آنها باقی بماند. اشاره می کنم به سوره مبارکه قصص آیه 48، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا و قالوا انا بكل کافرون. پس هنگامی که حق از سوی ما برای آنان آمد گفتند چرا مانند آنچه به موسی دادن به او ندادن، یعنی عیناً همون معجزات باشه، آیا پیش از این به آنچه به موسی داده شد کفر نورزیدن؟ باید به موسی داده بشه اونها چی میخواستن بگن؟ بعد به موسی هم کفر ورزیدن، حالا اگه گیرم همون معجزات رو به پیامبرم میداد، عیناً اصلا معجزات پیامبر بود، اعصاب نیز اجدها بشه، دوباره باز همون اشکال هست که از موسی بن سادی پیامبرم هستش. بحث داره که بالاخره بیانیه باشه برای طرف بفهم معجزه کفایت میکنه. گفتن دو جادوگرن که پیشینیان یک دیگه که پشتیبان یک دیگرن و گفتن ما منکر هر دو هستیم. مگه نسبت به حضرت هارون و حضرت موسی چه نسبت هایی رو نمیدادن و نسبت جادو و سحر نسبت بینامدن نسبت به پیامبر خود میتونستن همین حرفا رو بزنن بناوش نسبت میدن. در صفحه 118 در سوره مبارکه عنکبوت آیه 51، اولم یک فهم ان نازلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذالک رحمتا و ذکر آل قوم یؤمنون. دوباره باید این آیه تکرار میکنم. آیا برای آنها کافی نیست که این کتاب را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنان تلاوت میشود؟ در این رحمت و تذکری است برای کسانی که ایمان میآورند و این به تعبیری معجزه بسیار واضح و آشکاریه. یا باز دوباره آیه را تکرار میکنن، آیه 52 عنکبوت و قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. بگو کافی است که خدا میان من و شما شاهد باشه، او آنچه را در آسمان و زمین است میداند و آنان که به باطل گرویده و به خدا کفر ورزیدن همان جور. همیه معجزه کفایت میکنه که خداوند یا نایه خداست، چون آیات از نایه خداست، معجزات از نایه خداست، همین برای شما اتمام حجت میکنه، بین خودتون و خدا به تعبیر حجتی باقی نمیمونه. یعنی همه آنچه که گذشت اهم از طلب کردن معجزه مادی قاهر و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه و همچنین نشانه علمی که خداوند به سبب رحمتش به شما عنایت کرد، اولم یکفهم ان انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم. این مسئله اساسا نسبت به مسئله‌ای که فرستاده برایتان آورده است اضافی است و در آغاز گواهی خداوند نسبت به او و نزد شما با وحی در رویا و مکاشفه. قل کفا بالله بینی و بینکم، این چند بار اینم در صفحات قبلا تکرار کردن، این کفا بالله بینی و بینکم خواب مکاشفه، از کجا میگه خواب مکاشفه؟ اینه همین که معجزه بین آقا دادن، ادعای نبوت کرده، همینشه کفا بالله بینی و بینکم. خدایی که شاهد بر همه چیز و بر اعمال بندگان است همان کسی است که برای شما گواهی میدهد، همان خدایی که هرچه در آسمان و زمین است را میداند. و شیطان، نکته اینجاییه، شیطان هیچ تسلطی بر ملکوت خدا ندارد تا سفیهان به شما این توهم را القا کنن که این رویاهای ملکوتی از سوی شیطانه. بله، اصل ملکوت اون چی دیگه؟ نایه خداست. بحث دیگه نایه ملکوته یا نه محل بحثه. شیطان میاد به اسم چیزهای ملکوتی ما رو میخواد به انحراف بکشه. یعلم و محافظ سماوات و والارض، ای مردم بیدار شوید، به درستی که رویاها از ملکوته. بعد اینجا باز چیکار میکنم؟ اینجا یک مکاشفه باز نسبت به حضرت ابراهیم، یه معصوم که وقتی حضرت ابراهیم گفت من ملکوت آسمان و زمین رو میخوام نشون بدم که دلم آروم بشه یا اهل یقین میخواست بشه، خداوند ملکوت آسمان و زمین رو نشون داد. میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، و این گونه ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان میدهیم تا از اهل یقین شود. این میتونه تشخیص بده که این ملکوت، ملکوت آسمان ها و زمین هستش، اما برای غیر معصوم چنین چیزی قابل تشخیص نیست. بعد میفهمن و ملکوت، ملکوت خداست. قل من بیدهی ملکوت کل شی و هو یجیر و لا یجار علیه ان کنتم تعلمون. بگو اگر معرفت و شناخت دارید، کیست که ملکوت همه چیز به دست اوست و او پناه دهد و در پناه کسی قرار نگیرد؟ و هو یجیر، جار گرفته میشه، یعنی پناه دهنده، همسایه، جار، او باید باشه. و شیطان تسلطی به ملکوت میگه ندارد. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی و الیه ترجعون. منزه خدایی که ملکوت همه چیز به دست اوست و به سوی او بازگردانده میشود. پس باطلش و پس باطل شما را فریب ندهد، هرچند به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شبیه باشد. بعد منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا امام حسین بالا برون. و الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. دستور ما که عنکبوت آیه 52، کسانی که به باطل ایمان آوردن و به الله کافر شدن زیانکاران واقعی هستند. آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر نداده که به زودی مانند بوزینه بر منبرش میجهند؟ این پیشگویی که از پیامبر میکنه که بنی امیه در پیغمبر پیامبر اومدن و چنین و چنان و غصب خلافت، و میگه که آیا رسول خدا خبر نداده که به بوزینه که به زودی به مانند بوزینه بر منبرش میجهند؟ وقتی که بر منبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم که برترین خلق خداست مانند بوزینه جهیدن، آیا گمان میکنید که همچون بوزینه بر منبر حسین نمی جهن؟ و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. و هنگامی که به تو گفتیم یقینا پروردگارت به مردم احاطه کامل دارد و آن خوابی را که به تو نشان دادیم و نیز درخت لعنت شده در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندیم، یعنی همین شجره ملعونه که بنی امیه باشند، و ما آنان را هشدار می‌دهیم ولی در آنان جز طغیانی بزرگ نمی‌افزاید. خوابی که پیامبر بوده در قرآن هم اشاره میکنه که اینو میان بر منبر به تعبیر پیامبر هستن و قصب خلافت میکنه، نسبت به یک معصوم هستش و خوابشم که پایان میکنه حجت. آنها که بر روی منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به گمراهی حسین علیه السلام فتوا دادن و مردم را گمراه کردند و کاری کردند که مردم با حسین علیه السلام بجنگن، آیا گمان میکنید که امثال آنها امروز بر منبر حسین علیه السلام فتوا به گمراه بودن مهدی علیه السلام نمیدن و مردم را گمراه نمی کنن و کاری نمی کنن که مردم با مهدی بجنگن؟ بیدار شوید، خدا شما را رحمت کند، بیدار شوید و بخوانید و بیاموزید و نگذارید کسی شما را فریب دهد و آن اتفاق دوباره تکرار شود. آیا متوجه نشدید که شما را کجا میبرند و این سفیهان که بی حساب اشتباه میکنند و رویاها و ملکوت آسمانها را سفیهانه میخوانند، این خواب و تش رو شما را کجا میخواهند ببرند؟ آیا هوشیار نمیشوید تا با آنها بگویید این قرآن در دستان ماست و خداوند در آن میگوید که خدا برای مردم به حقانیت خلیفه خودش شهادت داده و نس می کنند و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا، و تو برای مردم به عنوان رسول فرستادیم، این که خدا شهادت می دهد کافید. اینجا هم یه بحث میگن خواب، میگن قرآن هم که نادر شده خودش مکاشفه دیگه، قرآن مکاشفه بوده که جبرئیل اومده بر پیامبر نادر شده. شما کشف رو ببرسی ما بودیم کشف رو دیگه سال نمیبریم، کشف هست خواب هم هستش، میز رحمانی و شیطانی بودنش برای غیر معصوم قابل تشخیصه. تمام مسئله اینه، شهادت خدا برای عامه مردم، مؤمن، کافر، صالح، طالح، آنها طالح نیز ضد صالح چگونه خواهد بود؟ آیا از طریق وحی نیست؟ و کدام طریق وحی غیر از رویا بیان خدا و عموم گشوده شده؟ نیاز نیستش، از طریق وحی، از توسط انبیا و اوصیا و اهل البیت، اونها معجزه اقامه میکنن، ادعای نبوت و وصایت میکنن، ما هم اعتماد میکنیم به این ادعاشو، از وحی استفاده میکنیم. اگر خواب و کشف معید این باشه فبها، وگرنه حجیت نداره. از ما به این صورت تا میرسیم به چکیده مسئله رویا، این باشه انشاءالله برای جلسه آینده. ما بنابودش که یک بحثی هم در خصوص نقد کتاب آیات شیطانی داشته باشیم، دیگه دیدیم این بحث خیلی مستمره، نمیشه. البته یک جلسه مفصل من بحثشو کردم، دوست داشتم دوستانی که اون جلسه رو نداشتن اینجا هم اشاره بکنیم، اما خب حالا اگه شد جلسه بعد، اگر نه رفقا به اون بحث نقد و تحلیل کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی رجوع بکنم، اونجا ما بحثاشو کردیم، بحث جعلی بودن افسانه قرانیق رو بیان کردیم که بر اساس همون مسئله سلمان رشدی این رمان توهین‌آمیز رو می‌نویسه و اونجا گفتیم این از مبانی شیعه باطله و جمعی از عامه آوردن از اون مسئله باطل و عصمت پیامبر زیر سوال می‌بره و با محکمات آیات و روایات و حکم عقل در تعارضه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.